ساختار دبیرخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان هست. عرض تبریک داریم ایامی که با اون مصادف هستیم، ایام حج، روز عرفه، عید قربان، روز عید قدیر، ایام پیشروی که انشالله هر کدومشون به نحوی و به نوعی ظرفیت‌های خیلی زیادی رو در جامعه در جهان اسلام به وجود میارن. انشالله که از این ظرفیت ها شایسته و لایق باشیم بتونیم استفاده بکنیم در مسیر یک رنگی، هماهنگی و اتحاد و یک پارچگی و تبلور و تجسم و به نمایش گذاشتن قدرت و شوکت و عظمت و هیبت اسلام و اینکه بتونه همه این هیمنه و شکوه و عظمت برای ترمیم دلهای شکسته، برای آگاهی بخشی ذهنهایی که نیاز به آگاهی و مساعدت دارن هرچی بیشتر به کار بیاد و خودمون هم از خدا بخوایم که این شایستگی رو بده که از این ظرفیتهای عجیب و غریب و بیبدیل حالا مقداری که میتونیم بهرمند بشیم و اونها رو به صورت بالقوه و آک و خالی و بدون دسترسی قرار ندیم. در خدمتتون هستیم. در پرسمان مذاهب سوالاتتون رو مطرح بکنید، مسائلی که به مذاهب اسلامی مربوط هست، البته همراه با شوکت و ادب و احترام خاصی که ویژه این برنامه هاست و همچنین البته سوال منوط و مربوط به اصل برنامه باشه و وقت دیگران هم گرفته نشه و بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. خب در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد عزیز و گرانبها جناب استاد توحیدی هستیم که ضمن عرض سلام و تقدیم مقدمه قیم و ارزشمندشون به مرور و تدریج انشالله برنامه ها رو اجازه بدن در خدمتشون باشیم و هرچه بیشتر بهره ببریم و استفاده بکنیم. استاد در خدمتیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت برادران، خواهران شیعه و برادران و خواهران اهل سنت. عرض تسلیت دارم به مناسبت شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیل سفیر والا مقام حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اولین شهید راه آن بزرگوار. از خداوند متعال می خواهم شب عرفه است توفیق عبادت و بندگیش در این شب و فردا عصر که از مهمترین ایام عبادات و توبه و استغفار است به همه ما و شما عنایت کند و ما را در ثواب حجاج بیت الله الحرام شریک قرار بدهد. پیشا پیش شب آینده که شب عید قربان است رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم. در مقدمه همان گونه که در جلسات قبل وعده کردیم و پی گرفتیم اشاره داریم به یک سری مباحثی که عده اینها را از مباحث اختلافی بین شیعه و سنی مطرح می کنند و به این وسیله می خوان فاصله میان مسلمانان شیعه و اهل سنت را زیاد جلوه بدن و در واقع چنین نیست. به این مسائل میخوایم بپردازیم که یک سری مسائل واقعا چنین نیست که یک بحث اختلافی بین شیعه و سنی باشه. خیر، یا مورد اتفاق است و یا اینکه حداقل هم در میان اهل سنت وجود داره افرادی که دیدگاه امامیه رو دارن. دیدگاه خاص شیعه نیست، بسیاری از اهل سنت هم همین دیدگاه رو دارن. در جلسات گذشته بحث تقیه رو مطرح کردیم که گفتیم تقیه یک اصل اسلامی است. عده‌ای خواستن اینو خاص شیعه معرفی کنن، مخصوصا شبکه های وهاب. مسئله ازدواج موقت را توضیح دادیم که عده‌ای خواستن این گونه معرفی کنن که خاص شیعه است و عموم اهل سنت معتقد به حرمتن، عموم صحابه چنین پاسخ دادیم. خیر، بحث خمس همچنین مطرح شد و در این جلسه میخوایم به مسئله افضلیت حضرت علی علیه السلام بپردازیم. عده‌ای اومدن این را به عنوان نظر خاص شیعه مطرح کردن و حتی این را نوعی غلو درباره آن بزرگوار دانستند که شیعیان درباره آن حضرت غلو میکنند. اولا معنای غلو را بفهمند، ثانیاً این که ببینن واقعاً اهل سنت صحابه این نظر رو نداشتند، این نظر خاص شیعه است. خب شبکه‌های وهابی که افرادی کم اطلاع، کم سواد و یا احیاناً افرادی مغرض را و متعصب را به کار گرفتند، اینها معمولاً به این گونه امور دامن می‌زنند و حتی آنچه که علیه حضرت علی علیه السلام پیدا کنن جایی بسیار بزرگ میکنن، مطرح میکنن، حرفهای خلاف را به عنوان مطالب صحیح مطرح میکنن، از مخالفان و دشمنان آن حضرت به شدت دفاع میکنن و در صدد کتمان فضائل آن بزرگوار هستند. در حالی که حضرت علی علیه السلام شخصیت والا مقامی است که به قول بزرگان اهل سنت از جمله آقای احمد ابن حنبل، عالم بزرگی که امام اهل حدیث است و تخصص او را در حدیث می دانند، ایشان می گوید برای احدی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه حضرت علی حدیث فضیلت نداریم. این مطلب را آقای حاکم نیشابوری در کتاب معروفش المستدرک علی الصحیحین جلد سوم کتاب و معرفت صحابه، اونجا که به نام مبارک حضرت علی علیه السلام میرسد، می نویسد، نقل می کند از احمد ابن حنبل که گفت ما جاء، اگر عزیزان بتونن عبارت بیارن، ما جاء لأحد من الصحابه من الفضائل مثل ما جاء علی ابن ابی طالب. ما جاء نیامده است برای احدی از صحابه. عزیزان عبارت رو آوردن، ببینید این کتاب مستدرک حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین من مناقب امیر المؤمنین علیه السلام، میگوید با سند نقل میکند که راوی گفت سمعت احمد ابن حنبل یقول، شنیدم از احمد ابن حنبل میگفت، امام مذهب حنبلی از مذاهب چهارگانه اهل سنت، ما جاء لأحد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم من الفضائل ما جاء علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. این آقا که تخصصش در حدیث است میگه برای احدی از اصحاب رسول الله از فضائلی که برای علی ابن ابی طالب آمده برای احدی اونقدر حدیث نداره. همین مطلب را عالم دیگر اهل سنت آقای سیوطی جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی در کتابش تاریخ الخلفا هم نقل می کند. حالا اگر عزیزان بتونن این را هم ارائه کنند که تاریخ الخلفا سیوطی، اونم همین مطلب که برای احدی از اصحاب رسول الله فضیلت به اندازه حضرت علی علیه السلام نقل نشده. ببینید فی الاحادیث الواردت فی فضلهی، تاریخ الخلفاست میرسه به تاریخ حضرت علی علیه السلام، فصلی داره درباره احادیثی که وارد شده در فضل آن حضرت. باز میگه قال احمد ابن حنبل ما ورد لأحد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم من الفضائل ما ورد لعلی رضی الله عنه. اینم باز آدرس میده به حاکم نیشابوری. خب این یه نکته که میبینید، میگن این همه فضائل که بر حضرت علی نقل شده برای احدی از اصحاب رسول الله، ما چنین چیزی نداریم. اما آیا شبکه های وهابی یک بار اومدن چنین چیزی را مطرح کنن؟ این اسناد را ارائه کنن؟ فضیلت حضرت علی علیه السلام است اینها که گرایش های ناسبیگری دارن، سختشونه بخوان این مطالب را نقل کنن و اعتراف کنن به این فضائل بی پایان آن حضرت.
جمع استاد، حالا اگر بخوایم یه مقدار به سطح مستاقی و عینی مثال بزنیم، در بین علمای اهل سنت به این افضلیتی که حضرت عالی اشاره کردید کسانی هستن نام ببریم؟
ببینید هم از گذشتگان اهل سنت ادعی تصریح کردن که جمعی از صحابه مسلمانان، ادعی از اهل سنت، اینها هم همه معتقد بودن افضل الناس بعد رسول الله علی ابن ابی طالب، از جمله آقای ابن حزم ظاهری صاحب کتاب معروف الفصل فی الملل والاحواء والنهل، کتاب دیگری داره به نام المحلا، وهابیان زیاد به او استناد میکنن. آقای ابن حزم در الفصل جلد چهارم یه باب دارد، باب الکلام فی وجوه الفضل والمفاضله بین الصحابه، اگر از آن این قسمت رو بیارن جلد چهارم، بله یه قدری درشت هم. ببینید الکلام فی وجوه الفضل والمفاضله بین الصحابه، قال ابو محمد، ابو محمد کنیه خود مؤلف ابن حزم است، خودش میگه اختلف المسلمون فی من هو افضل الناس بعد الانبیاء علیهم السلام، افضل الناس بعد انبیاء کیست؟ اختلاف است میان مسلمانان. شاهد ما اینه فذهب بعض اهل سنه، خود این آقا از بزرگان اهل سنت، میگه رفته اند بعضی از اهل سنت، یک بعضی از معتزله که اونام جز شیعه نیستن، اگر مسلمانان را دو قسم کنیم شیعه و سنی، اونام جز اهل سنت حساب میشن، دو و بعض المرجعه سه و جمیع الشیعه، رفته اند به این قول الا ان افضل الامه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. میگه اینا همه، پس ببینید بعضی از اهل سنت هم تصریح میکند که بعضی از اهل سنت، بعضی معتزله و تمام شیعه معتقدن حضرت علی افضل است. در ادامه هم میگه که اینو دقت کنید، ادامهش هم مهمه، و قد روینا هذا القول نصا عن بعض الصحابه رضی الله عنهم و عن جماعه من التابعین والفقهاء، میگه همین قول نقل شده به صورت نص صریح از بعضی صحابه، همین نظر را داشتن، ادعی از تابعین همین نظر را داشتن، ادعی از فقها اهل سنت همین نظر را داشتن که افضل الناس بعد رسول الله علی ابن ابی طالب. حالا این یک سند، علاوه بر او افراد دیگری هم از معاصرین، آقای البانی، ناصرالدین البانی، ایشان خب از افرادی است که تفکر سلفی داره و مربوط به این قرن اخیر است، کتاب‌های متعدد داره، یک سری احادیث کتاب داره به نام سلسله الاحادیث الصحیحه، یک سری احادیث کتاب داره به نام سلسله الاحادیث الضعیفه، در این کتاب سلسله الاحادیث صحیحه در شرح حال آقایی از راویان به نام موسی بن قیس، موسی بن قیس الحضرمی، به مناسبت مطلبی را مطرح میکنه. میگه که عقیلی درباره این آقا گفته این ضعیف و چنین و چنان، چون او معتقد بوده است که حضرت علی افضل الناس است. این نقل میکنه و میگه او این دلیل گرفته. آقای البانی در اینجا میگه خیر، این که دلیل نشد. گفته است عقیلی گفته که این آقا رافضیه چون معتقد بوده علیان افضل الناس بعد رسول الله مثلا. ایشون میگه این دلیل نیست، مقصود من این جمله شه. میگه چون کثیر من الصحابه کانوا یفضلون علیان، بسیاری از صحابه حضرت علی را افضل مردم بعد رسول الله میدانست. آقای البانی که تفکر سلفی داره، ببینید همین کتابش فکثیر من السلف، بسیاری از سلف، سلف یعنی صحابه، تابعین، تبع التابعین، کانوا یفضلون علیا، اینها همیشه چنین بودند که برتری میدادن علی علیه السلام را. فلیس هذا بالذی یقدح فیه، میگه این چیزی نیست که ایراد باشه برای این راوی موسی بن قیس که آقای عقیلی آمده گفته آقا این چون معتقد بوده حضرت علی افضل است، این ایرادیه برای میگه قدحی نیست. بسیاری از سلف هم همین نظر رو داشت.
درست. در این حال با این بیان پس دیگه در میان صحابه حداقل قابل انکار نیستیم.
بسیاری از اینها صحابه، تابعین، فقهاء سنت هم همین نظر شیعه رو داشتن. اینا وهابی‌ها یه جور میخوان وانمود کنن که این فقط نظر شیعه است و این حتی یک نوع غلو درباره اون حضرت.
بله. حالا اگر یک اشاره هایی داشته باشیم به دلایل و علتهای این فضیلت.
دلایلی که ادعی اقامه کرده ان، ادله زیادیست. حالا من به بعضی از ادله اشاره میکنم. ادله‌ای که برخی ذکر کردن، یک آیه مباهله. گفتن خداوند متعال در آیه مباهله حضرت علی را به منزل خود پیغمبر قرار داده. وقتی که خود پیغمبر افضل هستند از دیگران، پس کسی هم که به منزله نفس پیغمبر و خود پیغمبر، اونم افضل از دیگران. نفس پیغمبر افضل، پیغمبر افضل است، نفس پیغمبر هم افضل. چطور حضرت علی نفس پیغمبر است؟ چون خداوند در آیه مباهله فرمود برای مباهله با نصارای نجران، بگو قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، بگو ای پیغمبر بیایید دعوت کنیم پسرانمون پسرانتون را، زنانمون زنانمون را، خودمون و خودتون هم بیایید و بعد دعا کنیم لعنت خدا را بر دروغگو بخواهیم. حضرت برای این کار حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین آوردن. خدا دستور داده سه تا، ابنا انا نسا انا انفسنا. پیامبر حضرت علی را به چه مناسبت آورد؟ امام حسن امام حسین را خوب، ابنا انا، ابنا رسول الله. حضرت فاطمه مصداق نسا انا. حضرت علی را برای چی آورد؟ مصداق انفسنا. موقعی که می‌فرماید خودمون هم قرار بیاییم، حضرت علی را جزء خودش و نفسش می‌آورد. آیه شریفه سوره آل عمران آیه 61، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، پس هر کس محاجه کرد درباره حضرت عیسی با تو بعد از اون علمی که برای تو آمده، بعد از این ادله روشن، بگو بیایید تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیایید صدا بزنیم پسرانمون را و شما هم پسرانتون را، ما زنانمون را شما هم زنانتون را، و انفسنا و انفسکم، ما خودمون را و شما هم خودتون خودمان را. بعد پیغمبر چه کسی را آورد؟ آقای مسلم در صحیح مسلم نقل می کند وقتی که این آیه نازل شد، پیغمبر خواستن عمل کنن به این آیه، چه کسانی را صدا زدن؟ لما نزلت الآیه تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا و فاطمه و حسنا و حسینا. دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا و قال اللهم هؤلاء اهلی یا هؤلاء عالی، اینا رو صدا زد و همونجا هم فرمود اهل من آل من اینا هست. خب حضرت علی میشه به منزله نفس پیغمبر، پیغمبر از بقیه افضل، کسی هم که به منزله نفس پیغمبر از افضل. این دلیل. دلیل دیگری که ادعای اقامه کردن بحث آیه تطهیر، آیه ای که میگوید خدا میخواهد از شما اهل بیت رجس را، نمیگه رجسن، رجسی را، رجس یعنی هر چی که اسمش رجس است، به اصطلاح ادبیات عرب اسم جنسی است که الف لام داره، مفید عموم است، هر چیزی که آلودگی حساب بشود خدا میخواد از شما اهل بیت دور بدارد. خب این آیه که هر رجسی را از شما دور بدارد درباره کی؟ باز بسیاری علمای اهل تسنن نقل کردند که موقعی که این آیه نازل شد مسلم دیگران حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین آوردند. مصداق این آیه، آیه تطهیر، که حضرت علی، حضرت علی و همسرش و دو فرزندش. خب اینها آیا ما این آیه تطهیر درباره فرد دیگری از اصحاب پیامبر داریم؟ هیچ کس ادعا نکرده است. و پیامبر برای اینکه مشخص بشه که این آیه مربوط به چه کسی است، نه یک بار و نه دو بار و نه ده بار، ده ها بار، برخی گفتن تا 6 ماه، برخی گفتن 9 ماه، پیامبر مرتب می آمدن بعد از نزول این آیه در خونه حضرت علی و فاطمه زهرا این آیه رو می خوندن. که درباره هیچ آیه‌ای نداریم پیامبر این همه تکرار کنن و عملا مصداق و شأن نزول آیه را بیان کنن. خب این هم یک آیه. پیامبر می‌فرماید علیٌ مع الحق و الحق مع علی. این عبارت رو درباره کسی دیگری نفرمودن، با سند صحیح. علی همیشه با حق است، حق با علی است. این دلیل افضلیت. آقای حاکم نیشابوری همین رو نقل کرده در المصدق جلد 3، همون جایی که وارد بحث مناقب علی علیه السلام می شود این حدیث رو نقل می کنه. پیامبر می فرماید پیامبری که معصوم است، علی مع الحق و الحق مع علی. عزیزان محبت کنند، بل المصدق علی الصحیح، عبارات اگر درست بشه، درست‌تر دیده بشه، علی مع الحق و الحق مع علی، یه قدری درست‌تر خوب دیده بشه، عزیزان بتونن ببینن. خب اینجا حدیث نقل می کند از کنم که عمره بنت عبدالرحمن گفت من سار علی الی البصره، حضرت علی موقعی که به طرف بصره رفتن برای بحث جنگ جمل، دخل علی برای دفاع، دخل علی ام سلمه زوج النبی صلی الله علیه وسلم یودعها، وارد شد حضرت بر ام سلمه با ایشون وداع کند. فقالت، ام سلمه گفت سر فی حفظ الله و فی کنفهی، خطاب کرد به حضرت علی علیه السلام، برو در امان خدا و در کنف خدا. فوالله انک لعلی الحق بل حق معک، والله که تو بر حقی و حق با توست. اینا رو از کجا میگه؟ روایت داریم غیر از این حالی یه موردشون آوردن که تصدیح میکنه که پیامبر این را فرموده، ولولا انی اکره ان اعصی الله و رسوله فانه امرنا صلی الله علیه و آله و سلم ان نقر فی بیوتنا لسرت معک، گفت اگر نبود که پیغمبر امر کرده ان که تو خونه ها بمونی، و الا همراه تو ای علی می آمدم، ولکن والله لأرسلن معك من هو افضل عندي و عز علي من نفسي ابني عمر، گفت پسرم را که پیش من از هر کسی عزیزتر از او را میفرستم. خب این مناسبت ان والله انك لعلى الحق والحق معك، و قبلش هم احادیث دیگر در فضیلت حضرت علی داره که بعد میگوید هذه الاحادیث الثلاثه كلها صحيحه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. این عبارت عین این عبارت که عرض کنم ام سلمه میگه علی مع الحق و الحق مع علی، عین این مطلب از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده در همین کتاب که بخاری هم تایید کرده درسته. علاوه بر او باز پیامبر فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علی. علی همیشه با قرآن است و قرآن همیشه با علی. آیا کسی دیگه هم داریم که پیامبر فرموده باشه او همیشه با قرآن است و قرآن همیشه با اوست؟ هر یک از اینها به تنهایی میتونه دلیلی برای افضلیت آن حضرت باشه. هر دو حدیث در همین کتاب المستدرک هست. علاوه بر او حالا عزیزان بتونن باز المستدرک بیارن حدیث رو قدری درشتر بشه. کتاب و معرفت صحابه، ببینید همین که عرض کردیم پایین سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. علی با قرآن است و قرآن با علی است، هرگز قرآن و علی از هم جدا شدنی نیستند تا قیامت که بر حوض کوثر بر من وارد شوند. هذا حدیث صحیح الاسناد، تصدیق میکنه سندش درسته. و ابو سعید تیمیه و عقیسا ثقتون مأمونون، میگه راویش فلان آقا ابو سعید ثقه است، مورد امان است، اما این حدیث در اونجا نقل نشده. حتی ذهبی هم که بالاخره تعصبات خاصی دارد اونم در تلخیص این کتاب میگوید قال فی تلخیص صحیحون. و ابو سعید هم که راوی هست ثقتون مأمونون، ثقه است، مورد در مورد اعتماد است. خب حدیث دیگر باز اشاره میکنیم و دیگه این مقدار بسنده میکنیم. حدیث تیر هم یکی از احادیثی است که دلالت میکند بر افضلیت علی علیه السلام. شدید مکرر شاید دقل کرده باشیم، یه خانومی یه موقعی یک مرغی را بریان کرد و هدیه آورد برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت قبول کردند و دعا کردند خدایا اون بنده تو که محبوب ترین خلق نزد توست بفرست امروز با من در خوردن این غذا و صرف این غذا هم غذا شود. فاصله ای نشد، علی علیه السلام وارد شد. خب البته راوی یه موقع انس ابن مالک میگه فاصله نشد، حضرت علی آمدن، من دلم میخواست کسی از قوم خشا بستگان ما بیاد. حضرت علی خواستن وارد بشن، بهانه آوردن پیغمبر مشغولن، رفتن. بعد فاصله ای دوباره آمدن، باز گفتن مشغولن، تا بار سوم پیامبر متوجه شدن صدای حضرت علی برمدن بگو بیاد. بعد آمدند و حضرت علی وارد شدن، فرمودن چرا دیر کردی، دیر آمدی؟ حضرت فرمودن من چند بار آمدم. انس عذر آورد که گفت حضرت مشغولند و در صرف اون قضا با پیامبر هم قضا شد. پیامبر دعا میکنن محبوب ترین خلقت را خدای بفرست، خدا حضرت علی را میفرستند. اینقدر در این باب ادله هست که اگر مایل باشید باز هم میتونیم ادله دیگری بر خصوص افضلیت علی علیه السلام اقامه کنیم.
بله خیلی خوب جناب استاد، بحث خوب و دریچه خیلی خوبی بود برای این بحث. انشالله بتونیم پیگیری بکنیم و هرچه بیشتر با این معارف از جمله معرفتی که عرضه شد آشنایی بیشتری به دست بیاریم. عزیزان اتاق فرمان در خدمتون هستیم، اگر میخواید میان برنامه باشه در خدمت باشیم و بعد بله خب یه بیان برنامه داشته باشیم، بعد هم انشالله در خدمت شما عزیزان و کلیپ ها و برنامه هایی که مد نظر هست بتونیم باشیم و آنچه که انشالله ضروری هست و اجتناب ناپذیره بتونیم به همون مقدار عمل بکنیم و در خدمتتون باشیم. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
لك يبقى غار حراء وشعر أبي طالب يشهد وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا
الصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك وأسامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء طلعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء طلعتك جرحا يتعبد في غار حراء رمل الصحراء طلعتك جرحا يتعبد في غار حراء.
خب سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم، انشالله بتونیم به برنامه‌هایی که مد نظر است بیشتر برسیم. اگر شما عزیزان سوالی نکته‌ای دارید حتما از این فرصت استفاده کنید بپرسید تا در خدمتون باشیم و به بهانه سوال شما مطالبی مرور بشه، یاد بگیریم و از جهت دانش و اطلاعات و مطالعات تو فضای مذاهب اسلامی به هر حال قدم دیگری رو برداریم، قدم‌های بیشتری رو انشاءالله تو این فضا برداریم. حالا ما به این نکته که استاد عزیزیمون اشاره کردن فقط اجمالا استاد اشاره میکنیم، دیگه جاش نیست جای بحث، انشالله فرصت های پیش بیاد استفاده میکنیم که بحث پس در مورد افضلیت علی علیه السلام بود که با اون شقوق و ابعادی که داشت حضرت علی مطرح کردید و مختص به شیعه نبود، این هم در بین شیعه در بین اهل سنت بله
طرفدارانی داشت این نظریه افضلیت.
بله درست، بسیار. حالا چند تا دلایل هم مطرح کردید خیلی قیم و ارزشمند بود، انشالله سر فرصت ممکنه که زحمتتون بدیم تو این فضا برامون بیشتر صحبت کنید. فکر کنم جناب استاد کلیپی آماده باشه، اگر عزیزان کلیپ آماده است ببینیم بعد استادمون وارد نقد و تحلیل بشن.
نبوت حق یعنی کسی نیست که باید انتخاب کنه، نبوت حق خداست، خداوند انتخاب میکنه. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. نبوت انتصابی نیست که بیان مردم فردی را به عنوان نبی انتخاب کنن، درسته این مسلم هست، اما حکومت چی؟ الان چرا ما داریم در کشور خودمون انتخابات ریاست جمهوری رو انداختیم؟ مگه نمیگید حق مردم هست؟ حالا هر عیب و نقصی که داشته باشه بذاریم کنار، ولی اینو میگیم که شما میگید که حق مردم هست که یکی انتخاب کنن، مردم میخوان انتخاب کنن.
بله.
پس معلوم میشه که نبوت انتخاب خداست، اما حکومت و خلافت چیه؟ انتصاب مردم هست، مردم نصب میکنن، انتخاب مردم هست، حق مردم هست.
ممنون از عزیزان این کلیپ رو پخش کردید. جناب استاد گاهی اینجا حالا می‌خواست بپرسم این مغالطه هم بهش میگن یا نه، چون بحث نبوت و اینکه خداوند باید انتخاب بکنه که تردیدی درش نیست. از این برم در حکومت ها مرسومه که خب مردم وارد میشن انتخابات میکنن، البته حکومت ها شکل های خیلی متنوع و مختلفی داره، از استبدادی و اریستوکراسی و دموکراسی و امثالون. فقط اینجا این حلقه مفقوده. حالا یه وقتی ما یه بحث امامت هم داریم، حالا اون امام چی میشه؟ آیا اونم مردم جمع بشن انتخاب کنن یا نه؟ در خدمتون است.
خدمت از ما. عرضم حضورتون که بعضی از افرادی حرف میزنن در این حوزه ها، من فکر میکنم که اینا یا اصلا فرصت فکر کردن و مطالعه ندارن یا معلوماتشون ندارن، حتی از مذهب اهل سنت هم بیخبرن و حرف میزنن، از قرآن بیخبر، از مذهب و دیدگاه و علمای تسنن بیخبر حرف عجیب غریبی میزنن. اصلا علمای اهل سنت اینه نمیگن، علمای اهل سنت نمیگن که حکومت حق انتخاب با مردم، میگن آقا حکومت چند راه داره. یک، این که مردم رأی بدن. دو، این که حاکم قبلی حق داره که انتصاب کنه، نصب کنه. آقا یه راهش. بعد اهل سنت میگن که لذا نوع اول میگن پیغمبر کسی تعیین نکرد، ابوبکر رو مردم انتخاب کردن. نوع دوم برای حکومت میگن که نصب فرد قبلی نه رأی مردم. میگن مثل قضیه این که ابوبکر عمر رو انتخاب کرد، نه میگن حق داره، هر حاکمی میتواند خودش برای بعد از خودش تعیین کنه. لذا میگن ابوبکر موقعی که در مرض فوت بود عمر را انتخاب کرد، نوشت استعملت علیکم عمر ابن الخطاب، من عمر ابن خطاب را به عنوان عامل و لیه شما بعد از خودم انتخاب کردم. نگفت من پیشنهاد میدهم، نه استعملت علیکم عمر ابن الخطاب. او هم خلیفه دوم هم بدون اینکه معطل بشه آیا مردم رأی میدهن نمیدهن، امور حکومت را به دست گرفت. خب اگر این حرف باشه، اومده میگه که انتخاب نبی با حق خداست، اما انتخاب حاکم و حکومت حق مردم، باید مردم، اصلا خلاف نظر خود اهل سنته که این چنین نیست. و اگر اینجوری باشه پس خلیفه اول حق مردم رو غصب کرده که اومده تعیین کرده استعملت علیکم عمر ابن الخطاب. اما از نگاه قرآنی هم میخوایم این مطلب رو هم جواب نقضی بدیم هم جواب حلی. اما جواب نقضی این که سوال، آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر نبوتی که داشتن، آیا در مدینه که آمدن حکومت تشکیل دادن یا نه؟ آیا پیامبر آمدن از مردم رأی گیری کردن که ای مردم من پیغمبر هستم، حالا شما برای اینکه حکومت را من به دست بگیرم شما حکومت را هم موافقید یا نه؟ چنین چیزی نبود. آیا حضرت سلیمان انبیاء عظام الهی حکومت داشت؟ آیا جایی داریم که حضرت سلیمان آمده باشه رأی گیری کرده باشه از مردم بگه انتخاب حاکم و حکومت حق شماست، شما باید رأی بدید؟ حضرت داوود هاکذا، چنین چیزی ما نداریم. خب اما این که حالا گفتن در کشور ما هم انتخابات انجام میشه، جواب مطلب باز از قرآن براتون بیان کنم. هرگاه خداوند متعال حاکمی تعیین کرد، در هر موردی خدا و رسول حکم صادر کردن، آدمایی که با ایمانن دیگه در مقابل تعیین خدا و رسول حق چون و چرا برای خود قائل نیستن. اگر زبانی خدا و رسول چیزی را تعیین نکرده باشند، حکم قاطعی صادر نکرده باشند، به خود مردم واگذار کرده باشند، مردم حق انتخاب دارند. پس ببینید فرق است بین رأی دادن و حق انتخاب مردم در نظام اسلامی با حق رأی مردم در نظام‌های غربی و دموکراسی غربی. در دموکراسی غربی اصلاً برای خدا در هیچ جا حقی قائل نیستند. میگن هر چه که مردم بگوین همان، حکومت مردم بر مردم فقط، خدا معاذ الله بی خدا، خدا حق دخالت در کار مردم ندارد. این دموکراسی غربی یعنی اگر مردم آمدن گفتن معاذ الله مثلا یه جایی همونطور که تو برخی کشورهای غربی ببینیم ازدواج همجنس با همجنس را گفتن ما موافقی، یار خب قانونی باید بشه، مردم گفتن حق دارن. هر چیزی مردم گفتن، عرق، شراب، قمار، هر چه که مردم گفتن حرف حرف مردم هست، اصلا برای خدا هیچ حسابی قائل نیست. اما در نظام اسلامی و حکومت اسلامی میگه بله مردم کجا حق دارن؟ اولا همه عالم و جهان و انسانها را خدا آفریده، همه عالم ملک خداست، ما انسانها هم ملک خدا هستیم. ما اگر یه چیز رو بسازیم میگیم من ساختم، ملک منه، اختیارش دست منه. ما انسانها ما خودمون ساختیم و آفریدیم یا خدا؟ خدا ما رو آفریده، ما هم ملک خدا هستیم. حق حکومت بر همه انسانها از آن خداست. اگر خداوند یک جایی تعیین کرد کسی را، هر کس را خدا تعیین کرده، همان پیامبرانی که خدا تعیین کرده، همه پیامبران برای این فرستاده شدن که مردم مطلقا مطیع اونها باشن. لذا هر جا پیغمبری وجود داشته باشه با وجود پیامبر حق نوع حکومت به غیر پیامبر نمیرسه. خداوند در سوره مبارکه نساء میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر به خاطر این که به اذن الله مطاع همه باشه، همه باید مطیعش باشه. طبعا باید حکومت هم دست، اگر بخواد حکومت دست دیگری باشه باید این پیغمبر تابع او باشه، در حالی که قرآن میگه همه جا باید مطیع پیامبران باشه. خب وقتی که خدا تعیین کرده پیامبر، او باید حاکم باشه. اگر حاکمی را بعد از پیامبر خدا تعیین کرد، او باید حاکم باشه. همونطور که در داستان تالوت و جالوت خدا انتخاب کرد، مردم آمدن به پیامبرشون، نص قرآنه، نمیدونم یادم وهابیا چرا قرآن نمیخونن. قرآن در سوره مبارکه بقره میفرماید الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله. عده ای از مردم به بنی اسرائیل به پیغمبرشون گفتن یک ملک حاکم بر ما انتخاب کن، زیر نظر او جنگ کنیم. بعد او گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، خدا طالوت را به عنوان ملک و پادشاه شما انتخاب کرده است. خدا انتخاب کرده، خب طالوت پیغمبر نبود ولی در حال خدا انتخاب کرده به عنوان ملک و حاکم شما، اونا هم قبول کرده. خب حالا اینجا بگیم که نه، انتخاب حاکم فقط حق مردم است. خدا اگر تعیین کرد چه پیغمبر چه غیر پیغمبر، مؤمن اونجا از هر نظر نمی کند، میگه هر چه خدا و رسول گفته. وقتی که خدا و رسول شخص خاصی تعیین نکردن به مردم واگذار کرده باشن، مردم انتخاب میکنن. لذا امامیه معتقدند که خدا و رسول در غدیر حضرت علی علیه السلام و ائمه اهل بیت را معرفی کردن، انتخاب کردن، نصب کردن، نسبت به او ما باید تسلیم باشیم. اما در زمانی که فردی از ائمه اهل بیت منصوبین خدا و رسول وجود ندارن، اونجا مردم حق انتخاب با رعایت ضوابط شرعی دارن. خداوند هم در قرآن فرموده و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره، هیچ مؤمن و مؤمنه ای حق ندارد اونجایی که خدا و رسولش حکمی صادر کردن بگوید من اختیار دارم. سوره احزاب آیه 26 و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه. خب این آیه شریفه. پس ما میگیم اگر خدا و رسول انتخاب کنن حاکمی، حق دارن. ما نمیگیم که حق خدا حق نداره، نه آبدن خدا رو محدود کردن. خدا حق داره در انتخاب نبوت دخالت کند، اما خدا حق ندارد در انتخاب حکومت دخالت. نه، خدا حق داره، همونطور که هارم کرده. اگر خدا و رسول انتخاب نکردن، اونجا ما حق داریم انتخاب بکنیم با ضوابط شرعی.
بسیار خوب. پس این شکلش که یک وقتی مثلا به عهده مردم گذاشته میشه خودشون انجام میدن.
بله.
ولی خود وقتی که شر
انجام... خدا و رسول تعیین کرد دیگه اونجا مؤمنین تسلیم خدا و رسولن، در مقابل او اظهار نظر نمی کنن، نمیگن نه حق انتخاب حکومت حق ماست.
خیلی خوب استفاده کردیم، نکته خیلی مهم و اساسی بود و چقدر نیاز بود که این توضیح داده بشه. عزیزان اتاق فرمان، اگر احیانا سوالی نکته‌ای وجود داره و یا کلیپی و امثال، بسیار خوب. سوال فکر کنم جناب امیر از گلستان، درسته؟ بله. خب جناب استاد، امیر بزرگوار از گلستان سوال کردن که آیا دست بسته نماز خواندن را بخاری و مسلم نقل کردن یا خیر؟ اینو خواستن که بزرگواری کنید و توضیح بدید.
عرض میکنیم. خب اولا باید عرض کنیم که دست بستن در نماز از نگاه هیچ یک از مذاهب چهارگانه اهل سنت یک امر الزامی نیست که عده‌ای اومدن اینو یک چیز خیلی بزرگی قرار دادند و گویا شعار اهل سنت است. خیر، از نظر هیچ یک از مذاهب چهارگانه اهل سنت، نه مذهب حنفی، نه مذهب شافعی، نه مذهب مالکی، نه مذهب حنبلی، دست بسته نماز خواندن الزامی نیست. یعنی اگر یکی از برادران و یا خواهران اهل سنت هم مانند شیعه با دست باز نماز بخواند طبق فقه اهل سنت اشکالی ندارد، نمازش صحیح است. بلاش کن دیدگاه اهل سنت. سه تا از مذاهب اهل سنت حد اکثر حرفی که زدن اینه که این را جزء سنن و یا مستحبات قرار دادن، که اگر کاری فرزن سنت یا مستحب باشه هیچ که نگفت اگر کسی ترک کرد اشکال داره. لذا گفتیم یه سنی هم میتونه مثل دستباز نماز بخونه، از نظر مذهب تسنن هم بلا اشکاله. حالا من نمیدونم، شاید بعضی ها صلاح ندانستن این مسئله را به مردم اهل سنت بگوین که بدانن اونا میتونن دستباز نماز بخونه. علاوه بر این که یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت حتی مستحبم نمیداند، میگه مانندش یه افضل اینه که آدم دست باز نماز بخونه. مذهب مالک، آدرسم میدم، آقای ابن رشد قرطبی مالکی کتاب معروفی داره به نام بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، ایشون خودش مالکی مذهبه، میگه نظر امام مالک این بوده است که امام مالک اینه که در نماز الافضل و الارسال، افضل اینه که انسان دستباز نماز بخونه. اگر چنین چیزی ولو به عنوان مستحب از دیدگاه احادیث اهل سنت قطعی بود، مالک ابن انس که یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت است چنین فتوا نمیداد. آقای مالک ابن انس حتی جلوتر از بخاری و مسلم بوده. مالک ابن انس متوفای سال 179 هجری قمری است، در حالی که مثلا آقای بخاری مؤلف صحیح بخاری متوفای 256 او 179. شما حساب بکنید 77 سال قبل از او بوده. آقای مسلم مؤلف صحیح مسلم متوفای سال 261. آقای عرض کنم که مالک ابن انس حدود یک قرن قبل بوده، جلوتر بوده، معروف به امام و اهل المدینه. در این حال ایشون معتقد بوده که باید مثل شیعه، افضل اینه که مثل شیعیان دستباز نماز بخونه. اما در صحیح بخاری در مورد دست بستن در نماز یک حدیث نقل شده به عنوان، من عرض کنم که وضع الیمنا علی الیسرا فی الصلاح، باب و وضع الیمنا علی الیسرا فی الصلاح. آقای بخاری در اینجا فقط یک حدیث دارن و اونجا مضمونش اینه که راوی میگوید کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یده الیمنا علی ذراعه الیسرا فی الصلاح، به مردم امر می شد که مرد در نماز دست راستش را روی ذراع چپش بگذارد. این عبارت نص صریح در این که پیامبر امر فرموده ان نیست. اگر پیامبر امر فرموده ان، خب چرا شما به صیغه مجهول بگی کان الناس یؤمرون، به مردم امر می شد. باید بگوید امر رسول الله، راوی بگه پیغمبر امر فرمودن تا مردم تکلیفشونه بدونن. اما میگه کان الناس یؤمرون، به مردم امر میشد، مگر قرار هر کس هر دستوری داد ما اطاعت کنیم؟ اگر امر رسول الله باشه خب بله قبول، وظیفه باست و الا فلا. حالا در صحیح بخاری حدیثه، در صحیح مسلم هم باز یه حدیثی داره که مثلا یک راوی میگوید که پیامبر خواستن نماز بخوانن، در یک راوی میگوید دست عباشون رو جمع کردن، دست راست را روی دست چپ گذاشتن، نماز خوندن. خب این سوال انگیزه که اگر چنین چیزی بوده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست بسته نماز میخواندن، چطور فقط یک نفر بیاد نقل کند؟ این باید همه ببینن. پیامبر یه روز دو روز که نماز نخونده، این که جای اختلاف نیست. چرا آقای مالک فتوا نده؟ باید امر مسلم میگه پیامبر همیشه اینجور نماز میخوندن، مردم هم قطعا اگر میدیدن همه هم این کار انجام میدادن. آقای مالک ساکن مدینه بوده، اهل مدینه بوده، از آقای بخاری و مسلم و دیگران هم اقرب و نزدیکتر به دوره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده. در این حال او میگه خیر، اصلا چنین استحبابی قائل نیست، میگه برعکس بهتر اینه که مردم دست باز نماز بخونن. خب اون آقا که میگه من دیدم، اگر اینجوری بود همه میخواست ببینن، بعد ده ها را بیدن. علاوه بر این که اگر یه مورد باشه ممکنه مثلا به هر جهتی یا به خاطر سرما چیزی، حضرت لباس را روی هم قرار دادن، برای اینکه لباس پس نرود کنار نرود، یه بار دستون رو هم گذاشته باشن که این لباس عقب نره پس نره به اصطلاح. اگر یک چیز دائم بود همه می فهمیدن، همه فتوا می دادن، اصلا اختلاف نمی شد، چون مردم یک بار دوبار که نماز پیامبر رو ندیدن. در حالی که حتی کیفیت دست بستن در نماز هم میدونیم در مذاهب مختلفه. برخی از برادران میفرمایند که کف دست راست را بگذارد روی پشت دست چپ، یه عده اینجوری، یه عده میگن نه اینجوری، نه اینجور. دیدید که تو مکه مدینه بعضی ها، آقای بخاری هم میگه که نمیگه دست را بگذاره رو پشت کف دست، نه میگه روی ذراع اینجوری، که لذا عده اینجوری، بعد یا بعضی ها باز روی سینه قرار میدن. بعضی از این آقایون میان مثلا در مذهب حنفی میفرمایند که انسان دست راست را بگذارد روی پشت دست چپ، تحت سره، پایین تر از ناف. مذهب آقای شافعی این است که دست را رو پشت کف دست چپ بگذارد، فوق سره، بالاتر از ناف، ممایل الجانب الایسر، یه مقداری به طرف چپ مثلا روی قلبش بگذارد. خب اگر این کاملا مسلم بوده و پیامبری کار رو انجام میدادن، چرا اختلاف باشه؟ یکی بگه اینجور، یکی بگه اینجور، یکی بگه فوق سره، یکی بگه تحت سره، یکی نه. خب البته اشکال نداره، اینا آراء فقهیه، ولی چون این آقا سوال فرمودن میخوام بگم که از این اضطراب نقل و تفاوت نقل های مختلف معلوم میشه که حتی استحبابش هم خیلی قطعی نیست و به صورت مسلم حتی اهل سنت هم به صورت واحدی نقل نمی کنن این قضیه را، از نظر اهل تشیع و ائمه اهل بیت که قطعی است که باید دست باز نباشه.
بسیار. البته شبیه این سوال، سوال دیگری هم هست، اگر فرصت باشه حتما میپرسم. فعلا سرور عزیز و گرام جناب آقای مسئول از فسا، اگر ارتباط برقرار خدمتشون باشیم و سوالاتشون رو مطرح کنن بهره مند بشیم. جناب آقای مسئول در خدمتیم.
الو سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
سلام آقای دکتر رجایفر، سلام بر جناب استاد داویدی.
علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟ در خدمت
رحمت الله. خیلی
متشکرم جناب
سلامت باشید جان. هم بفرمایید.
خدمت شما از حضرت استاد دو تا سوال داشتم.
بله.
سوال اول بنده راجع به پرده‌داری خانه کعبه هست.
بله بله.
میخواستم ببینم این پرده‌داری اصلا چه مقام و منصبی بوده، از کی شروع شده، تا چه زمانی بوده، و آیا این متعلق به اجداد حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه بوده یا نه، به یعنی کلن خاندان بنی هاشم اینو داشتن. سوال دوم بنده راجع به حد کنم جناب دکتر رجایت بردر شبکه های وهابی معمولا متاسفانه خوب خودتون میدونید دائم یک ایراد های میگیرن و گاهی هم یک استنباط های غلطی میکنن راجع به احادیث، مخصوصا حدیث وزین و خوب حدیث سقلین. خب اینا میگن که میتار کنفی کم سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، اینا و اطرتی اهل بیتی نیست، بلکه کتاب الله و سنتی میگن. و بعد هم میگن خیلی خب حالا اگر فرض کنید اطرتی اهل بیتی باشه، این شامل های حضرت علی علیه السلام، البته اونا نمیگن، میگن علی، ما الان میگیم علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین میشه، البته اونا امامش هم نمیگن. خب این میخواستیم هم خدمت استاد سوال کنیم که آیا این حدیث در حتما کتب اهل سنت هست راجع به این که به صورت کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی هست، و این رو توضیح بفرمایید. خب این ما معتقد میشه را که حتما شامل فرزندان حضرت علی علیه السلام و حتی تا امام زمان صلوات الله علیه خواهد شد. اینو خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
خیلی خوب
بزرگواری
فرمودید، خیلی ممنون. واقعا تشکر میکنیم از سوالات ارزشمند و عالمانه حضرت عالی، و انشالله باز هم بتونیم در برنامه‌های بعدی خدمت جناب عالی باشیم. خب این سرور عزیزمون جناب مسعود آقا، یکی در مورد آقا پرده‌داری خانه کعبه و سابقه تاریخی که حالا آیا منحصر به منوط میشه به بنی هاشم و یا قبل از اون رو پرسیدن.
بله، در این رابطه باید عرض کنیم که خب در رابطه با کعبه یکی پرده‌داری و عرض کنم که حجابت کعبه منصبی بوده، مطرح بوده، یکی سقایت الحاج در اونجا. اما قرآن کریم میفرماید که خب حالا اینا به جای خودش محفوظ، ولی اینا هیچ کدام در عرض بحث ایمان به خدا و قیامت و این دو چیزا در عرض اونا مطرح نیست. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و رسول، آیا شما اموری مثل اینکه حالا آب دادن و حجاج و پرده داری و مثلا اینا رو در ردیف ایمان به خدا و اینا، مهم این چیزاست. این که حالا کسی حجابت کعبه داره، آب سقایت حجاج داره، اینا یه امتیازیه، ولی اینا مال رده‌های بعده. حالا بعضی نقل کردن در اجداد پیامبر بوده، کسانی که بزرگ مکه بوده اند مثل عبدالمطلب بوده، بعد از ایشان ابو طالب بوده، بزرگ مکه بودن، معمولا بزرگ مکه کسی که بوده این چیزها هم در اختیارش بوده. اینا تفصیل تاریخی رو باید تو بحثای تاریخی ببینید که ما الان وارد مسائل تاریخی نیستیم و تو اون قسمت ها مطرح کنن، ولی اون چه که ما میخوایم عرض کنیم اینه که قرآن بیان میکنه که امر مهم چیز دیگری است و اون مسئله مسائل ایمان و عمل صالح و این دوتا. این مناسب هم بوده، گاهی دست افراد خوب بوده، گاهی هم ممکن بوده افراد دیگری اینها را غصب کنن بگیرن. بعدم که پیامبر آمدن، کلیدداری کعبه، کلید کعبه دست کسی است، این خودش یک منصبی بوده، دست بعضی افراد بوده، پیامبر از آنها نگرفتن، بعد از اسلام هم بهشون داد. اینو تفصیل بیشتر چه خواستن تو بخشای تاریخی وارد بشن. اما یه بحثی رو اینو خواستم کوتاه بگم که بحث دوم بحث مهمی است. ایشان فرمودن که حدیث ثقلین. دو تا سوال بود دیگه. بله؟
بله، بله، بله.
در باب حدیث ثقلین.
بله.
در حدیث ثقلین ایشون اشاره به دو نکته کردن. گفتن عده‌ای میان میگن اولا حدیث ثقلین کتاب الله و سنتی است، نه کتاب الله و اثرتی اهل بیت. نکته دوم این که خب اگر هم این حدیث باشه، این حدیث شامل 5 نفر میشه، بقیه ائمه اهل بیت چطور؟ این دو تا سوال، اینا رو چون سوال مهمی است عرض میکنم. اولا احادیث از نظر شیعه و سنی دو قسمه، یک حدیث متواتر داریم، یک خبر واحد. حدیث متواتر حدیثی است که اونقدر از طرق مختلف نقل شده که انسان یقین پیدا می کند این حدیث درسته و صادر شده از پیامبر، از معصوم. و دیگر حدیث متواتر احتیاجی به بررسی سند نداره. اینه. خبر واحد اونه که به این حد نرسیده. میگن خبر متواتر قطعی است، خبر واحد ظنی. حدیث ثقلین که پیامبر فرموده من در میان شما دو چیز باقی میگذارم، قرآن و اهل بیتم، با تعبیر قرآن و اهل بیتم، این حدیث متواتره. کتاب الله و سنتی، بعضی از کتاب ها نقل کردن مانند مستدرک حاکم، اما به صورت مرسل و خبر واحد. اگر حدیثی دو جور نقل شده باشه، یکی خبر متواتر، یکی خبر واحد، اونی که به سبک متواتر نقل شده قطعا او مقدم از نظر اهل سنت و ضوابط حدیثی شیعه و سنی. حدیث کتاب الله و اهل بیتی خبر متواتر است. حتی آقای ابن حجر مکی هیتمی با تمام تعصب ضد شیعی که دارد در کتاب السوائق المحرقه میگوید اعلم ان لحدیث تمسک به ثقلین، بدان که برای حدیث تمسک به ثقلین کتاب الله و اهل بیتی طرق فراوانی است که وردت عن نیف به 20 صحابیان، از بیش از 20 صحابی نقل شده. عده فراوانی از علمای اهل سنت تصریح عبارت بشه از آن بیانن. ببینید و فی روایت صحیحه، همین ابن حجر، که انی در روایت صحیحه است، تصریح داره، حدیث صحیح است، که انی قد دعیت و فعجبت، پیامبر فرمود گویا من دعوت شدم به اون عالم و اجابت کردم، انی قد ترکت فیکم از ثقلین، من در میان شما دو چیزی که رانبها باقی میگذارم، احدهما آکد من الاخر، یکی معکدتر و مهمتر از دیگری است، کتاب الله عز و جل و اطرتی، نه و سنتی، کتاب الله و اطرتی. بعد گفته ای بالمسنا فنظرو کیف تخلفونی فیهما، ببینید شما چگونی نه جانشینی میکنید مرا در رابطه با اینها. من تا بودم سفارش قرآن میکردم، سفارش تأکید به اهل بیت، بعد از من شما با قرآن اهل بیت چه میکنید؟ فانهما لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، اینها از هم جدا نمیشوند قرآن و اطرت تا قیامت در حوض کوثر بر من وارد بشوند. بعد میگه در یک روایتی داریم و انهما لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، سألت ربی ذلک، من خودم از خدا این را تقاضا کردم، فلا تقدموهما فتهلكوا، از قرآن و اهل بیت جدان جلوتر نروید هلاک میشوید، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، از اونها عقب نمانید هلاک میشوید، ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم، نخواهید به اونا چیزی یاد بدید، کسی غیر اهل بیت نخواهد به اهل بیت چیزی یاد بده، فانهم اعلم منكم، به همه مسلمان ها میگه بدانید که اهل بیت از شما علمن، شما نمیخواد به اولا چیزی یاد بدید. بعد ها ادامه عرض من اینجاست، ولی هذا الحدیث، حدیث ثقلین با کتاب الله و اثرتی، ولی هذا الحدیث طرق کثیره، این حدیث طرق فراوان و سندهای فراوانی داره، عن بضع و 20 صحابیان، از 20 خورده ای صحابی این حدیث نقل شده، لا حاجت لنا به بستها، احتیاجی نیست که بخوایم مبسوط این رو مطرح کنیم. میگه از بیش از احادیثی که از 10 صحابه نقل شده، میگن متواتر، این از بیش از 20 صحابی نقل شده. پس اولا و اطرتی متواتر اون خبر واحد. یک. دوم، اگر فرض کنیم هر دو خبر واحد باشه، یک خبر را صحیح مسلم یه جور نقل کند، کتاب‌های دیگر جور دیگری. از نظر اهل سنت نقل بخاری و مسلم بر نقل بقیه کتاب‌ها مقدمه، اینا اصح. آقای مسلم که حدیث ثقلین را نقل کرده که کتاب الله و اهل بیتی نقل کرده و نه و سنتی. پس اینم دلیل دوم. بلکه ایشان میگوید پیغمبر اهل بیتی رو سه بار تکرار کردن: اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. خب اینم راجع به. اما یه قسمت دیگری هم بود که گفتن حالا این اگر گفتن اهل بیت، اهل بیت حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین رو شامل میشه، بقیه ائمه چی؟ پاسخ اینه که پیامبر فرموده اهل بیتی، اهل بیت پیامبر زمان پیامبر فقط همین افراد بودن که تحت الکسا حضرت اینا رو آوردن زیر کسا و برای مباهله آوردن. بقیه ائمه اهل بیتی که شیعه میگوید اینا به دنیا نیامده بودن، نه اینکه به دنیا آمده بودن و حضرت اینها را تحت الکسا قرار نداد و به عنوان اهل بیت معرفی نکرد، بلکه حضرت جمله‌ای فرمودن اشاره به این که این اهل بیت هنوز ادامه دارد. اشارات بیت است. یکی این که فرمودن تا قیامت اینا از هم جدا نمیشن، اگر قرآن باشه و کسی از اهل بیت نباشه اینا از هم جدا شدن. این یک. نکته دیگر، حدیثی داریم که می‌فرماید مهدی آخر الزمانم جزء اهل بیتند. پس معلوم میشه این اهل بیت بعدن چیه؟ ادامه داره. حدیث سنن ابی داوود است در باب و صفت المهدی که میگه پیامبر فرمودند لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لقبل الله ذلک اليوم حتى یملک رجلا من اهل بیتی، رجلا من اهل بیتی. اگر از عمر دنیا نماند مگر یک روز، به فرض محال یه روزم مونده باشه، خدا آن روز را اونقدر طولانی می کند تا مردی از اهل بیت مرا به ملک و حکومت برساند که کره زمین را پر از عدل و داد کند. می فرماید اون کسی که میاد عدالت را در پهنه زمین، کل کره زمین اجرا می کند، اونم جزء اهل بیت است. پس اهل بیت بعد ادامه پیدا می کند.
خیلی ممنون جناب استاد. البته این بحث پرده‌داری که برادر عزیزمون سوال کردن، بحث پرسمان تاریخی که پنجشنبه ساعت 19 پخش میشه، اونجا هم باز میشه این سوال رو، چون به هر حال یک مقداری تخصصی تر به این مسئله باید نگاه بکنن و میکنن، اونجا میشه مطرح کرد. عزیزان اتاق فرمان اگر آمادگی دارن میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم یه تعداد سوال مونده به اونها برسیم و برنامه رو به پایان ببریم.
یا محمد، یا محمد، محمد، یا محمد، یا محمد،
یا محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتحقيق يشهد لك الأجيال والتحقيق يشهد محمد يا محمد يا محمد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد, محمد يا
در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش پایانی پرسمان مذاهب. ببینیم عزیزی که میخوان تماس بگیرن اسم شریفشو بفرمایید. از این اتاق فرمونیم چه بزرگواری هستن کیه. بسیار ما خدمت محمد عزیز و بزرگوار از مشهد مقدس هستیم. محمد جان بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟
ممنون متشکرم.
قربان شما.
تقدیر تشکر دارم از شما و استاد محترم برای برنامه خوبتون. یه سوال می‌خواستم خدمتتون بپرسم.
بفرمایید.
شبکه‌های وهابی مطرح کردن که این راویان حدیث قدیر و جریان قدیر همه اهل کوفه بودن. تمام راویان مال اهل کوفه بودن و گویا این تبانی اینها رو می‌رسونه، انگار اینکه روایتی جعلی هست و افراد تبانی کردن یک مسئله رو جعل بکنن. آیا این درسته؟ چجوری جواب میدن استاد؟ ممنون میشم.
بسیار خوب، متشکر جناب محمد عزیز و بزرگوار. جناب استاد با شما خداحافظی میکنیم، فعلا در خدمت استاد عزیز باشیم. اینکه راویان روایت قدیر عموما اصلا اینجوری بوده، اهل کوفه بودن یا نه، و اگر بودن دال بر تبانی و توافق و عرض شود همکاری اونها تو این زمینه استناع و ساختن حدیث بوده یا نه؟
عرض کنم هرگز چنین نیست. راویان حدیث قدیر از جاهای مختلف مخصوصا از مدینه فراوان هستند. این افراد وهابی یا بی سوادن و یا عمدن چشمشون را روی حق میبندن و خلاف واقع و دروغ پخش میکنن. راویان حدیث قدیر حداقل 110 تن از صحابه هستند که بسیارشون از شهرهای مختلف، مثلا از مدینه، از شهرهای مختلف، من حالا اسم بیارم، جابر ابن عبدالله انصاری از انصار بوده، تمام عشره مبشره به اصطلاح اهل سنت از طریق اونها نقل شده، اینا هیچ کدام اهل کوفه نبودند. در صحیح مسلم حدیث قدیر از زید بن ارقم نقل میشه که از انصار است، از ابو هریره دوسی، از حضرت علی علیه السلام اهل مکه، از ابوبکر، از عمر، از افراد مختلف از شهرهای مختلف نقل شده. این یک دروغ بسیار واضح. کسانی که مایل هستند مراجعه کنند نام 110 تن از راویان حدیث قدیر را مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه در جلد اول القدیر ذکر کردند. از صفحه 14 جلد اول به بعد نام اینها بسیاری از اینا میگه الانصاری نا بسیارشون هم اهل مدینه بودن.
خب از جان اتاق فرمان باسم اگر کسی پشت خط هست یا تماس بعدی. آقای می فرمایید. خب بسیار خب آجان، تا تماس بعدی رو بگیرن یکی دو تا سوالی که به صورت پیامکی اومده. یکیش اینه، اختلافات فقهی اهل تسنن و شیعه دقیقا چه زمانی به وجود اومد؟ مثال زده، مثلا آیا در زمان امام علی علیه السلام ایشون دستباز نماز میخون، اهل سنت و خلفا دست بسته، یا مثلا زمان امام حسین علیه السلام ایشون مانند شیعیان وضو میگرفتن، مثل شیعه ها وضو میگرفتن و مخالفان به شکل فعلی اهل سنت، آیا واقعا اینجوری بوده و یا صور و اشکال دیگری داشته؟
ببینید اختلافاتی که در میان مسلمانان به وجود آمده، اولین اختلاف تو مسئله امامت بوده. تا که آقای ابوالحسن اشعری امام الاشاعره در کتاب خودش مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین این مطلب بیان کرده که اولین اختلاف تو بحث امامت بوده. اولین بحث این بحث‌های فقهی نبوده. تاریخ این که حالا چطور شد، از چه زمانی اهل سنت دست بسته نماز خواندن، به صورت قطعی مشخص نیست. چرا؟ اگر از زمان پیامبر بوده و همه مسلمانان اینجور نماز می‌خوندن، طبعا حداقل خود اهل سنت باید یک روش می‌داشتن، در حالی که گفتیم آقای مالک ابن انس و کل مالکی ها معتقدند و مانند شیعه دست باز نماز می‌خوندن. علاوه بر او دیگه اگر چنین چیزی بود که از زمان حتی خلفا، مثلا بگیم از بعد پیغمبر، همه خلفای کار رو انجام می‌دادن، باز نباید اختلاف میشد، چون اهل سنت همشون خلفا رو قبول دارن دیگه. بالاخره خلفا یا دست بستنشون مثلا اینجوری بوده یا اینجوری بوده یا بالا بوده یا پایین بوده، همون رو پیروی میکردن. این که هر کسی هر منطقه یه جوری، مناطق شافعی نشین یه جور دست میبندن، مناطق حنفی نشین یه جور دست میبندن، حنابله تو مکه بعد یا اینجوری دست میبندن، ادعیم که در آفریقا مالکی ها دست باز نماز میخونن، این معلوم میشه که این اگر یک ریشه خیلی قدیمی میداشت و حداقل تو جامعه اهل تسنن همه این بود، همه یه جور عمل میکردن. این مطلب چنین نیست. و مسئله این که آیا حضرت علی چطور نماز میخوندن، از نظر شیعه شکی نیست در این که حضرت علی علیه السلام و ائمه اهل بیت این گونه دست باز نماز می‌خوندن. شکی از نظر شیعه نیست. چرا؟ چون شیعه ملاکش را فقها شیعه بعد از پیامبر به پیروی از حدیث ثقلین میگن هر چه قرآن و اهل بیت گفتن. اهل بیت هم می‌فرمودن ما فقط حرفمون حرف جدمون رسول الله هست. هر کارشون انجام میدادن، فقط سنت سنت رسول خدا، توجه فرمودید. لذا موقعی که ما میبینیم ائمه اهل بیت روایاتشون فراوان است که دست باز نماز بخونین، امکان نداره که امام حسین جد امام باقر دست بسته نماز بخونن، امام باقر و امام صادق بگن آقا بیاد دست باز نماز بخونید خلاف جدمون امام حسین مثلا، امکان نداره. ائمه اهل بیت میفرمودن موقعی که کسی سوال کرد آقا فلان مطلب میگید از کجا، فرمودن از پدرم اجدادم تا از حضرت علی، حضرت علی هم از پیامبر. خب پس از نظر شیعه شکی نیست که ائمه اهل بیت به همین سبکی که شیعه راجع به وضو عمل میکنه، پاها رو مسح میکنه، اونا مسح میکردن. ائمه اهل بیت وضو میگرفتن، آب را از آرن به طرف پایین میریختن. ائمه اهل بیت دست باز نماز میخوندن و اینها میفرمودن ما دقیقا پیرو جد بود رسول الله هستیم. خب حالا این دیدگاه های دیگه بعد چطور شد؟ بعضی از خلفا نظرشون بوده که میشه در بعضی از جاها خلاف آنچه که زمان پیامبر بوده، میشه بر اثر مصالحی که خلیفه تشخیص میده خلاف اونم عمل کند. مثلا آقای مالک ابن انس نقل میکند در باب گفتن الصلاة خیر من النوم، نقل ایشون دارم میگم. آقای مالک ابن انس در کتاب موطأ نقل میفرمایند که خلیفه دوم گویا در مسجد استراحت میکرد، مؤذن آمد به ایشان اطلاع بده که بیاد برای اقامه نماز. دید خلیفه خواب است. ایشان گفت که الصلاة خیر من النوم. بعد میگه که خلیفه دوم دستور داد بعد از این رو در اذان نماز صبح قرار بدید. جاء المؤذن الى عمر ابن الخطاب يؤذنه لصلاة الفجر، این عبارت موطأ مالک. فوجده نائما، مؤذن اومد به خلیفه دوم بگه بیا برای نماز، دید ایشان خواب است. قال الصلاة خیر من النوم، مؤذن گفت نماز از خواب بهتر است. الصلاة خیر من النوم. ایشان میگوید فامر عمر ان يجعله في نداء الصبح، خلیفه دوم دستور داد این را در اذان صبح قرار بدید بگویید. یعنی به نظر می رسد که معتقد بودند میشه بعضی از امور را که در زبان پیامبر نبوده خلیفه دستور بده که حالا انجام بدن، مثل این قضیه. یا اگر در زبان پیامبر نماز تراویح بل جماعت نمی خوندن، خلیفه میتونه دستور بده به جماعت بخوانن. یا بعضی از زبان پیامبر اگر بوده میشه تغییر داد، مانند متعت الحج و متعت النساء که به نقل آقای امام احمد ابن حنبل میگه خلیفه دوم ایشان سخنرانی کرد و گفت که دو چیز زمان رسول الله بوده، یعنی من منکر نیستم که زمان پیغمبر بوده، اما من ممنوع میکنم. خب یه سری چیزها هستش که خلفا معتقد بودن که ما میتوانیم بعضی از امور را تغییرات ایجاد کنیم، اما ائمه اهل بیت برای خودشون یک تنید حقی قائل نبودن، میگفتن ما فقط سنت رسول الله.
ممنون از توضیحاتون. جناب آقای علی اصغر از گیلان یا ایلام، این رو عزیزان گیلان، بسیار. جناب علی اصغر عزیز ما خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت الله.
سلام خوبه؟ خسته نباشید.
قربان شما، ممنونیم.
سلام خدمتتون، هم بفرمایید. سلام، خسته نباشید میگم.
سلامت
باشید. ما باید افتخار کنیم که خب ببین خداوند حضرت علی علیه السلام را چقدر دوست داشته که حضرت آقا من میخوام صحبت کنم.
بله ما میشنویم صداتون رو، بفرمایید.
میگم خداوند حضرت علی علیه السلام را چقدر دوست داشته که
بله
در اون همه خفقان اینقدر حدیث به ما رسیده.
بله
اینقدر حدیث به ما رسیده و که عایشه میگه که پدرم 600 تا حدیث رو از بین برد.
بل.
یا مثلا خلیفه دوم که والی تمام به والیا دستور میداد که هیچ کس از پیغمبر حدیث نقل نکنه. و حالا ما شکر میکنیم که بالاخره در اون همه صفحان اینقدر بالاخره حدیث های برای ما رسیده. شاید هم خب بالاخره حدیث ها رو عمومی کردن دیگه، نذاشتن حدیث های صحیح رو مثلا از حضرت علی علیه السلام به ما برسه. من یه سوال داشتم،
میخواستم
بگم که چطور در این همه 100 سال که در این همه خفقان این چطوری شده که در زمان عمر ابن عبدالعزیز اینجوری بعدن اومدن حدیث نقل کردن بعد از که عمر ابن عبدالعزیز که دستور چیز داده دیگه آقا از این به بعد هر کس میتونه حدیث یا کتابی بنویسه. میخوام در مورد اون حجاقا برای ما کمی توضیح بده که چطوری شده که عمر ابن عبدالعزیز چطوری خواب دیده یا بالاخره چطوری شده خداوند چطور کرده که این حدیثات دوباره به دست ما رسیده.
بسیار
تشکر میکنم از شما، وقت شما رو
گرفتم. ممنون
حجاقا.
جناب آقا علی اصغر عزیز با شما خداحافظی میکنیم، باز هم انشاءالله فرصتهای پیش بیاد بتونیم خدمتتون باشیم. جناب استاد عزیز، حالا این یک حدود یک قرنی حصر حدیث و محدودیت ها و منع ها و زجر ها و سختی هایی برای نوشتنش وجود داره، اما زمان عمر ابن عبدالعزیز ظاهرا حالا به حسب ظاهر یک اختیارات و آزادی هایی داده میشه. این یه مقداری هم از جهت روایی و از شبکه تاریخی بازش کنید.
بله عرض کنم که حالا بعضی از چیزاشون نقل کردن، من عبارت رو دقیق تر عرض کنم. ایشون فرمودن که خلیفه اول 600 حدیث را سوزون یا از بین برد، تعبیر 500 حدیث، آنچه که آقای ذهبی نقل فرموده اند در کتاب تذکرة الحفاظ جلد اول در شرح حال خلیفه اول، اونجا تعبیر داره 500 حدیث ایشان داشت و اینها رو از بین برد. گفت شاید بعضیاش اشتباه شده باشه، دقت نشده باشه. مطلب دوم، خب خلیفه دوم هم نقل کردن که ایشان نهی کرده است از نوشتن حدیث و از نقل حدیث. خب اینم برادران اهل سنت نقل فرموده اند که ایشان گفتن اقل الروایت عن رسول الله الا فی ما یعمل به، از رسول الله کم حدیث نقل کنید مگر احادیث مربوط به اعمال. و حدیثی نقل می کنند که ایشان دو نفر را فرستاده بود جایی به عنوان استاندار و حاکم، استاندار و فرماندار. قبل از حرکت اون محلی که می خواستن برن بیرون، به تعبیر امروز ترمینال، اون محلی که از اونجا کاروانیان حرکت می کنن، رفت اونجا و اون دو نفر دیدن خلیفه خودش آمده، پرسیدن که خلیفه پرسید میدونید برای چی آمدم؟ اینا گفتن که لابد گفتی ما اصحاب پیغمبریم، خواستی ما رو احترام کنی. گفت نه، من میخوام به شما بگم، شما دارید یه منطقه ای میدید که مردم اونجا خیلی عادت به تلاوت قرآن دارن. اگر کسی از بیرون خانه های اینها گوش کنه به صدایی که از درون خانه های اینها میاد، صدای قرآن میشنود، همچنان که اگر کسی گوش بدهد به کندوی زنبور عسل، صدای زمزمه زنبورها را می شنود. انکم لتعتون، شما می روید به سوی قومی که لهم دویون بالقرآن که دوی نهد. بعد ایشان سفارش کرد فلا تشغلنهم بالاحادیث، اینها را مشغول به احادیث نکنید، باز ندارید اونها را از قرآن خواندن به مشغول کردن به احادیث. علی حال این مطلب هست که یه مدتی نوشتن و تدوین حدیث ممنوع شد و بعد گفتن از زمان خلیفه عمر بن عبدالعزیز دستور داده شد دوباره بنویسن. این رو آقای بخاری در صحیح بخاری نقل فرمودند در کتاب العلم جلد اول صحیح بخاری باب کتابت العلم. اونجا می نویسد که عمر بن عبدالعزیز نامه نوشت به ابوبکر ابن الحزم والیش در مدینه، انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، نگاه کن آنچه که از احادیث پیغمبر چیزهای درستی هست، اینها را بنویس، دستور بده بنویسن. فانی خفت و دروس العلم و ذهاب العلماء، اینا رو بنویسید، من میترسم که علم از بین بره، علما از دنیا برن، علمشون که در سینه‌شون هست همراه با خودشون دفن بشه. عده‌ای اومدن گفتن نه، چنین فترتی نبوده که حدیث نوشته نشود. خب اگر مرتب نوشته میشده، این دستور که دیگه دستور لغویه، این که آقای بخاری نقل میفرمان که عمر ابن عبدالعزیز که حکومتش از سال 99 تا 101 هجری قمری بوده، ببینید حدیث و کتب، حدیث صحیح بخاری، و کتب عمر ابن عبدالعزیز الى ابی بکر ابن حزم، نوشت نامه نوشت عمر ابن عبدالعزیز اموی به ابو بکر ابن حزم والیش در مدینه، انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فکتبه، نگاه کن هر چی که از حدیث رسول الله هست بنویس. چرا میگه بنویس؟ اگر تا اون موقع مرتب نوشته میشده دیگه باز دستور بده بنویس معنا نداره، معلوم میشه نوشته نمیشده. بعد شاهدشم جمله بعدی، فانی خفت و دروس العلم و ذهاب العلماء، من خوف دارم میترسم از بین رفتن علم و رفتن علما، علما برن از این دنیا، علمشون هم همراه اونا از بین بره. پس بنویس که از بین نره. این که دستور بده بنویس معلوم میشه تا اون موقع نوشته نمیشده. ولی به گمانم ایشون سؤالشون ناظر به این جهت بوده که حالا اولا عمر ابن عبدالعزیز دستور داد بنویسن، بعد که نوشتن از کجا نوشتن؟ خب موقعی که اگر از زمان خلیفه دوم، از زمان عمر ابن الخطاب الی زمان عمر ابن عبدالعزیز نوشته نمی شده، افراد همینطوری شفاهی برای یک دیگر احادیث رو نقل می کردن، بعد که قرار بنویسن از کجا می نویسن؟ چون انسان تو ذهنش یه مقداری میمونه، در حالی که احادیث طولانی داریم ممکنه فراموش شده باشه کم و زیاد. به نظرم سؤال ایشون ناظر به این قسمت بود که بیان نکردن. اما دستور را ایشان داد عمر ابن عبدالعزیز که از کنی بین اول سال قرن دوم بود. اما علما نوشتن، حالا عملا تا به نتیجه رسید اول کسی که حدیث نوشت کی بود؟ یکی میگه ابن شهاب زهری بود، یکی میگه ابن جریج بود، افراد و احتمال داره که بگیم مثلا در مکه ابن جریج، در فلان جا یکی از این افراد در یک جای شروع کرده، ولی اینا همه سالها طول کشید تا عملا کتابهای حدیثی نوشته شد.
بله، ما جا وقتمون به پایان رسید، البته یه تلفن هم موند جناب آقای بله.
اگر میشه اکبر. سریع بگن، خیلی
امکان داره سریع آقای اکبری از خوزستان حداقل کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. بسیار خوب. خب ما باید از
عذرخواهی کنیم.
آره دیگه، از آقای اکبری عزیز از خوزستان خیلی به شدت عذرخواه هستیم. انشالله به کرم و بزرگی خودشون ببخشن و جلسات بعد اگر ممکنه یه مقدار سریع‌تر و زودتر تماس بگیرن که دیگه شرمنده‌شون نشیم و حتما در اولویت باشه و سوالشون رو استاد عزیزمون بشنوند و توضیح بدن و استفاده کنیم. حاج آقا اگر امری دارید در خدمتیم و الا خداحافظی بکنیم.
سپاسگزارم از جناب عالی و از عزیزانی که در برنامه حضور داشتن، تماس گرفتن. بنده هم به نوبه خودم از این عزیز بزرگواری که بنا داشتن سوالی رو مطرح کنن و فرصت نشد عذرخواهی میکنم. از همه عزیزان هم شب عرفه است التماس دعا دارم.
بسیار ممنون و ممنون و متشکر از همراهی شما عزیزان. عذرخواه از همه عزیزان مثل جناب آقای اکبری که توفیق نشد خدمتشون باشیم. ایشالله با دعای خیرشون بتونیم در جلسات بعد سوال و صداشون رو بشنویم و مطالبشون رو دریافت بکنیم و سخت محتاج دعای خیرتون هستیم، چون استمرار و بقای این برنامه ها احتیاج به دعای الله داره که از بارگاه احدیت بخوایم انشالله این توفیق رو، این امکان رو، این موقعیت و شرایط و همین چیزهایی که شاید به چشم ما نمیاد، یک تنفسی که شاید برای همه ما خیلی عادی است، خدا اینو کرده اینایی که مبتلا هستن متوجه میشن که عجب نعمتهای فوق‌العاده‌ای در ما تعبیه شده. همه این نعمتهای الهی به هر حال باید با لطف و عنایت خودش با دعای خیر شما عزیزان یک همراهی داشته باشه تا بتونیم خدمتتون برسیم. تا برنامه دیگر که انشالله از نفسهای گرمتون بهرمند میشیم، از سوالاتتون استفاده میکنیم و به ویژه از دعای خیرتون بهرمند میشیم که بتونیم خدمتتون برسیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. از آن خیلی لطف کردید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على